بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع اثر امید در جان و جهان، تهران، هیئت شهدای گمنام، ماه رجب، سال 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یکی از افراد شاخص در میان نیروهای مقاومت یمن هفته گذشته یا حتی بخشی از همین هفته به ایران آمده بود، جلساتی رو در محیط‌های دانشجویی و جوانان علاقمند داشتن. بعد از صحبت در معرض پرسش‌های جوان‌ها قرار می‌گرفتند. یکی از سوال‌هایی که مکرر در جلسات متعدد از ایشون پرسیده شده بود این که شما آیا موشک دارید یا نه؟ موشک‌هایی که بتونن مثلا اهداف دورتر رو برای شما بزنن دارید یا نه؟ ایشون پاسخشون تو جلسات معمولاً این بود که مگه شما روز اولی که انقلاب کردید موشک داشتید؟ حتی تو جنگ هم موشک نداشتید. ما توکلمون به خداست و خدا ما رو کمک میکنه. چندین بار این سوال تکرار میشه، ایشون هم همین گونه جوابها رو میدن. بالاخره از یکی از آیون که ایشون خودش به من مطلب رو نقل میکرد، به نوعی میزبان ایشون بوده، میپرسه که چرا جوانهای شما اینقدر از ما در مورد موشک سوال میکنن؟ ما توکلمون به خداست، چرا از خدای ما سوال نمی کنن؟ ما با خدا کار رو پیش خواهیم برد. تو اون جلسه ای که این برادر بزرگوار داشتن این مسئله رو نقل می کردن، رفقای دیگه گفتن خب حالا واقعا موشک دارن یا ندارن؟ خیلی از اوقات ما مذهبی ها واقعا در مقام عمل یه جورایی غیر معنوی عمل میکنیم، یه جورایی سکولار میشیم، یه جورایی خدا یادمون میره، یه جورایی خدا رو در عرض وسائل دیگه در نظر میگیریم. واقعا باور کنیم داشتن یا نداشتن موشک فرقی نداره، واقعا فرقی نداره. حالا واقعا موشک دارن یا ندارن؟ بالاخره آدم از دست این سوال همون جور که نمیتونه به سادگی خلاص بشه، اگر موشک داشته باشه یا نداشته باشه، از دست این داشتن و نداشتن هم به این سادگی نمیتونه خلاص بشه. خیلی عمیق‌تر از اینها باید خدا رو باور کرد و الا خیلی زودتر از اینها فرج حاصل میشد. من امشب نمیخوام بحث تاریخی بکنم. ما وارد ماه مبارک رجب شدیم، اولین شب جمعه این ماه نورانی، و در آغاز فصل عبادت باید یه جورایی سبک زندگیمون رو در این سه ماه تغییر بدیم. واقعا بریم در خونه خدا. شما در دهه محرم سبک زندگی خودتون رو مسلم تغییر میدید، رنگ لباستون عوض میشه، ساعتهای خواب و بیداری، محل غذا خوردن، رفتارهای معنوی و بالاخره مجموعه ای از تغییرات در زندگی احساس میشه، چه اونایی که هیئت دارن، چه اونایی که در هیئت ها شرکت میکنن، حتی چه اونایی که شرکت نمیکنن در هیئت ها. و ما باید یه تغییرات محسوسی در این سه ماه برای خودمون ایجاد کنیم، مخصوصا الان که در این زمانه به سر میبریم. واقعا باید بریم در خونه خدا. اگر بدون اضطرار بریم در خونه خدا و با معرفت در واقع اضطرار رو دریافت بکنیم، نه با شرایط فیزیکی هولناک خاصی که درش قرار گرفتیم، هزاران قدم جلوییم. معلوم نیست دعای کسانی که زیر بمباران‌های دشمن هستند و یا در معرض سربریده شدن هستند و یا اطرافیانشون کشته شدن به اندازه دعای شما مستجاب باشه که با آرامش روزها زیر سایه و شبها در کنار خانواده قرار دارید رو دارید دعا میکنید. اضطرار شما یک اضطرار معرفتی است، یک اضطرار موقعیتی نیست. اگر شما بتونید مضطرانه دعا کنید خیلی کار جلو میره. نه سر از اطرافیان شما دارن میبرن، نه بمب بر سر شما میریزن، اما رفتید در خونه خدا دارید ناله میزنید. این یعنی سطح معرفت و معنویت خیلی رفته بالا. خدا به چه زبانی به ما حالی بکنه که این انتظار رو از ما داره؟ من البته میدونم کسانی که عملاً در میدان نبرد و در میدان جهاد و تلاش هستن در راه خدا و دارن کشته میدن. 800 خورده مجروح میدونی یعنی چی؟ معلوم نیست که دستش قطع شده، پاش قطع شده، چجوری میخواد مداوا بشه. گاهی از اوقات دارم بعضی از مجروح ها رو میبینه آرزوی شهادت میکنه. اینا ناله دارن میزنن. خب معلومه اونا جلوترن، اونا از نظر معنوی نورانی ترن، ما در پرتو نور اونا الان داریم زندگی میکنیم، ولی دعای شما معلوم نیست از اونجا از اونها مستجاب تر نباشه. دعای شما یک اتفاق ویژه خواهد بود وقتی مستقیما مضطر نیستی و داری دعا میکنی. ما باید اعتکاف امسالمون رو هر که هر کجا هست شدیداً تحت تأثیر فضای دعا قرار بدیم. هیچ کس از دعا خسته نمیشه. شما دهه محرم 10 شب برای امام حسین سینه میزنی اصلا خسته نمیشی، چون توقعشو داری، چون آمادگیشو داری، تهیعشو داری. شبهای قدر تا صبح بیدار میمونی اصلا خسته نمیشی. 3 شب قدر پشت سر هم به مجلس دعا میری خسته نمیشی، چون آمادگیشو داری. آدم روزه میگیره اونقدر گرسنه نمیشه، چون آمادگیشو داره، بناشو داره. هر شب هم برنامه دعا و مناجات برای خودتون بریزید در ایام ماه رجب و ماه شعبان برای آمادگی برای ماه مبارک رمضان، اصلا خسته نخواهید شد. ما که جرئت نمی کنیم بگیم بیا تو ماه رجب یه برنامه‌ای بریزیم که آماده بشیم، برای اینکه ماه شعبان هر شب برنامه مناجات شعبانیمون برقرار باشه. بعد رسیدیم به ماه مبارک رمضان، هر شب مناجات ابو حمزه صومالی بخونیم. ما که جرئت نمی‌کنیم این پیشنهاد رو به ذهنمون هم خطور بدیم. اصلا ظرفیت‌ها معمولا تا این حد نیست، خودمو نگاه می‌کنم. ولی بیایید فضا رو عوض کنیم. با دعا میشه کاری کرد که با موشک نمیشه، باور کنید. با دعا میشه کاری کرد که با لشکر نیروهای رزمنده نمیشه. اینا رو باور کنیم. حالا به احترام اصرار برادران دینی خودمون این رو باور کنیم. الان ببینید، مثلا مرسوم نیست مساجد هر شب یکی از مساجد برنامه دعا بگذارن، دعای توسل امشب میخونیم، بنر بزنن، امشب اینجا دعاست، امشب اینجا دعاست. اصلا بنا نیست، همه خیلی عادی هستن. واقعا یک شب بنشینیم برنامه ریزی بکنیم، اگر واقعا ظهور نزدیک بود من دارم چیکار میکنم؟ واقعا اگر امسال سال آینده ما خیلی نزدیک به ظهور شدیم چی کاره ایم؟ یه بار بشینیم فکر کنیم، یه بار بشینیم آمادگی خودمون رو بررسی بکنیم. هیچ راهی جز دعا نداریم باز هم برای این آمادگی. از الان برای شب 23 که بناست در آسمان منادی ندا کنه و ما رو آماده کنه برای ظهور آماده باشیم. ظهور، قیام، خروج، اینها توی چند مرحله است، یه شبه نیست، به تدریج رخ میده، مقدماتش هم به تدریج رخ میده. هر چی جلوتر میریم سخت هر میشه انکار نزدیک بودن ظهور. دلائل دارن ما رو محاصره میکنن. علائمی که داره بیان میشه، داره خودش رو نشون میده، علائم بسیار آشکاری هستن. اشارات و تصریحات روایات فراوانن در این باره. دیگه این همه آمادگی در منطقه اگر بخواد واقعا نزدیک ظهور نباشه، حداقل در یک روایت باید ذکر میشد که یک بار همه این علائم تا حدی خودشون رو نشون میدن ولی ظهور نخواهد شد. کما این که درباره سفیانی روایتی هست که این گونه است، یک سفیانی اول داریم، یک سفیانی دوم داریم. خب اگر یک جریان صفاکی در منطقه ظهور کنه و خون ریزی بکنه، مردم میگن آیا این همون سفیانیه؟ بعد به روایات مراجعه میکنن. روایات اگر منظورشون این سفیانی اول نباشه، لابد باید اشاره کرده باشن مثلا، و اشاره کردن. من حالا نمیگم سفیانی اولی که در این روایت آمده قبلنها تطبیق شده به چه موجودی و سفیانی دوم رو خیلی ها منتظرن. شاید اینجور باشه، در حد احتمال دارم بیان میکنم، ولی این احتمال ها احتمال هایی نیستن که بشه از کنارشون به سادگی رد شد. نمیدونم واقعا با این قدرتی که برای اسلام پدید اومده ما چیکار باید بکنیم. بنده تصور میکنم الان قضیه ما قضیه‌ای نیست که شبیه بدر باشه، شبیه احد باشه، شبیه خیبر باشه، شبیه خندق باشه. شبیه هیچ کدوم از اینا نیست. بنده فکر میکنم قضایای ما امروز شبیه هنینه، قضوه هنینه. فرق بین این غزوه ها چیه؟ در بدر مؤمنین در حد اقل بودن، احدی باور نمی کرد که پیروز بشه. در احد مؤمنین در خانه خودشون به استقبال دشمن رفتن، در واقع بیرون مدینه گروهی از مؤمنین ضعف نشون دادن. ما واقعا الان نداریم گروهی از مؤمنین ضعف نشون بدن. از گروه های مختلف ملت های مؤمن تو عراق و سوریه هیچ کدوم سنگر رو خالی نکردن، هیچ کدوم عقب ننشستن. دوران دوران خیانت های شبیه احد نیست، دوران غنیمت جمع کردن نیست، دوران جنگ خندق نیست که اینقدر محاصره سنگین شده باشه که ما مجبور باشیم دور خودمون خندق بکنیم. میدونید دوران ما شبیه دوران حنینه. حنین چجوری بود؟ تنها نبردی بود که مسلمون ها تعدادشون از نامسلمون ها بیشتر بود و شکست خوردن. اول چرا؟ مغرور شدن به تعدادشون، توکل به خدا نکردن. شما باور نمی کنید ما الان تعدادمون بیشتره؟ نمی دونم، شاید داره این ذهنیت پدید میاد که برای مردم حاضر در غزوه حنین پدید آمده بود، ما که تعدادمون بیشتره چرا بریم گریه بکنیم ناله بزنیم؟ باور می کنید ما تعدادمون بیشتره؟ ما هیچ وقت اینقدر نبودیم. همین مردمان یمن تعدادشون چقدر بیشتره نسبت به اونهایی که بهشون حمله کردن؟ خیلی متفاوته با جنگ 33 روزه لبنان، خیلی متفاوته. امکان کمک رسانی خیلی بهتر از غزه است. من نمیدونم ما چرا داریم روز به روز جلو میریم. خب الان که ما تعدادمون بیشتره، یعنی جبهه حق تعدادش بیشتره، مثل حنین نشه با که توکل نکردن شکست خوردن و خداوند متعال صریحا فرمودن. ما الان شبیه اون شرایطی نیاز به دعا داریم. با دعا اسلام رو یاری کنیم. نیاز به دعا داریم. شاید در یکی از جلسات دعا دلمان آنچنان به سوز و گداز در بیاد که خدا ما رو لایق قرار بده از ما هم کمک بگیره. آخر الزمان یه جورایی سخت گیری بیشتر میشه ها، یه جورایی هم سهل گیری بیشتر میشه. یه کسانی که فکرشو نمی کنی میان خط مقدم، یه کسانی که انتظار داشتی جا میمونن. هم یه جورایی سخت گیری بیشتر میشه، هم یه جورایی سهل گیری. برید در خونه خدا. من نمیدونم چجوری باید رفت، چجوری باید اینو گفت، چجوری باید هم خودش متقاعد بشه. برنامه تو این سه ماه چیه؟ ماها رسممونه شب قدر از هم سوال میکنیم برنامه چیه شب قدر، کجا میخوای بری؟ این میگه من میخوام مصلا، اون میگه من میخوام مهدیه، اون میگه من محل خودمون جلسه دارم، اون میگه میخوام برم قم، اون یکی میگه من میرم مشهد. من دارم سوال میکنم که شما این سه ماه برنامه‌تون چیه؟ البته این جلسه شریف هیئت شهدای گمنام برنامه دعا زیاد داشته تو این شبهای جمعه. خب این خیلی خوبه، ولی برای این سه ماه چی کار باید کرد؟ در بعد فردی هم یک کمی درباره دعا صحبت کنم و عرضم تمام. دعای ماه رجب در تعقیبات مشهور، دعای کوتاهی که مشهور هست، دعای بلندی هم هست که اون هم فوق‌العاده است. همین دعا جمله اولش رو شما ببینید، یا من ارجوه لکل خیر. واقعا جوری هستیم ما، ما امیدمون به خدا چقدره؟ ما به مقدار امیدمون در خانه خداوند متعال میریم، نه به مقدار گناهانمون. ما به مقدار امیدمون میریم در خانه خدا، نه به مقدار نیازمون. ما به مقدار امیدمون در خانه خداوند متعال میریم، نه به مقدار اضطرارمون. و بعد به خدا در همه زمینه ها امید داریم، ارجوه لکل خیر. یه کمی راه بسته میشه میگیم نه، حالا الان که خدا بعید کاری بکنه، امکانات رو که فراهم کردیم یه مقدار یا فراهم دیدیم، میگیم خب حالا بریم دعا کنیم، یه کاری نداره دیگه، میریم دعا میکنیم. خدا میفرماد مگه من ناتوانم؟ باید اولیه، امکانات اولیه آماده باشه تا دعا کنیم. من میتونم بی سبب اوضاع عالم رو تغییر بدم، اوضاع تو رو هم میتونم بی سبب تغییر بدم. امید به خدا داشتن کار خیلی دشواریه، کار ساده ای نیست. یا من ارجوه لکل خیر، من واقعا امید دارم به تو. واقعا امید داشتی، اومده بودی، همه رو گرفته بودی، برده بودی، نمیبینی به خودت یا به من که اینا رو بهت بدم، امید نداری، مایوسی. و ابلیس خیلی کار میکنه برای ایجاد یأس. خودش مایوس از رحمت حضرت حقه، هر کی حرفشو گوش بکنه این روحیه خودش رو به اون منتقل میکنه. لذا میفرماید شما بعد از گناه بلافاصله توبه کنید، بلافاصله دو رکعت نماز بخونید، 7 ساعت نشده توبه کنید. این که آقا کاری نداره، اون وقت همه گناه میکنن زود دینم توبه میکنن، دبو کنن این کار رو، نمی کنن. چرا؟ چون گناه خودش یکی از آثارش اینه که امید رو از آدم میگیره، چون گناه با وسوسه ابلیس گرد و غبار ناامیدی رو میپاشه و میره. بی تردید کسانی که دعا نمی کنن، دعا نمی خوانن، خوب خوباشون ناامیدن، بد بداشون متکبرن. اونایی که متکبرانه دعا نمی کنن، احساس نیاز نمی کنن، اونها رو خدا با خاری به جهنم می بره. ان الذين استكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. تنها گناه کبیره ای که بخشیده نمیشه یأس از حضرت حق، بقیهش همه بخشیده میشه. و ببینید چی کار کردیم ماها با خودمون که دچار یأس شدیم. یا من ارجوه، ای خدایی که امید بهش دارم، واقعا خیلی عالیه، داشته باشی دست از دعا برده میداری. چون از این چیزایی که پیش خدا هست نمیشه گذشت، چون به همه اون چیزایی که پیش خدا هست نیاز داریم. ارجوه لکل خیر، این کل خیر رو خیلی بهش توجه کنیم. خدایا من بچه میخوام، بهم نمیدیم، بچه خواستن رو ازم بگیر، اونی که میتونی. ببینید هر خیری، این خیر نشد اونی که خیر، اون خیر نشد اونی که خیر، خدایا وام میخوام برای رهن خونه خودم، یا خونه به هم بده یا بدون وام برام خونه جور کن، یا منو از خونه مستغنی کن. هر خیری رو تو میتونی، ازت برمیاد. محدود به یکی دوتا خیر نشیم. بعضی از خیرها هست که ما ذهنمون بهشون نمیرسه، اصلا به ذهن ما خطور نمی کنن، چون محدودیم. دعا نیاز به امید داره. آدم به خاطر نداشتن امید بره جهنم خیلی بده. مشهوره که قیامت جای عمل نیست دیگه، تموم شد دیگه. آقا من دو رکعت نماز الان بخونم؟ نه دیگه تموم شد. الان یه پولی همراهم از صدقه بدم، تموم شد دیگه. آقا روز قیامت عملی هست که فایده داشته باشه؟ یه دونه عمل هست روز قیامت فایده داره. چه فایده ای هم داره؟ ورق رو بر میگردونه، اونم امید و حسن ظن به خداست. هنوز کار میکنه، دارن میبرنش جهنم، برمیگرده پشترش رو نگاه میکنه. آقا حساب کتاب تموم شد، هر چی کار کردیم بازم کم آوردی، برو یه کمی داغ شو بعد برگرد. بعد میفرماد بنده منو نگه دارید چرا پشترش رو نگاه میکنه؟ میگه خدایا امید داشتم آخرش یه جوری درستش کنه و برگرده. فکر نمی کردم منو آخر سر بندازی، برش کردنید. به خاطر همین حسن ظنش. چرا ماه رجب ما رو با یا من ارجوه لکل خیر شروع کردن؟ این امید نقش کلیدی داره. بعضی ها بعضی شبا میرن دعا، شب بعدش نمیرن. چرا؟ دیگه امیدی نداره. نه اگه مستجاب شده بود دیشب مستجاب شده بود دیگه، دیگه حالا من امشب برای چی برم؟ اینها هم یه جور محدودیت در امیده. صد بار جوابتو ندادم، صد و یکمین بار امیدوارانه مثل بار اول بیا، من میخوام ببینم کی امیدت قطع میشه. تو هم بگو هیچ وقت. رفقا میدونید ماها چرا بعضی وقتا قیمت پیدا نمی کنیم؟ چون آیندهمون قابل پیش بینیه و توی اون آینده ما معلومه که آقا ما این کار نیستیم، ما میبریم. پیغمبرها و امامای معصوم و اولیاء خدا میدونید چرا دستشون گرفته میشه حتی به مقام عصمت میرسن؟ چون آیندهشون معلومه. خیلی این حرف دردناکه ها، دارم میگم بهت. اول دعای ندبه میخونی خدایا هنوز عالم رو نیافریده بودی یا هنوز آدمها رو خلق نکرده بودی، با اولیاء خودت اونجا عهد کردی، گفتی که شما با من قرار بگذارید، قول میدید سراغ دنیا نرید، فشرتو لکذالک. اونا گفتن باشه. تو عالم زر اول دعای ندبه میخونی، اونا گفتن باشه، فعلمت منهم الوفا، خدای تو دیدی این راست میگه، فقبلتهم و قربتهم، قبولش کردی، چسبوندیش به خودت، ملائکه رو برش گماردی، بعد به دنیا اومد. به دنیا اومد در کنف حمایت خاص تو بود. به دنیا اومد از همون لحظه اول چشماش باز بود، صدای فرشته ها رو میشنید. هنوز که کاری نکرده امتحان پس بده. من میدونم این راست میگه. یه شب، شب جمعه اول ماه رجب، برید در خونه خدا، راست بگید، راست بگید. ببینشون و علمت منهم الوفا، ببین راست میگی عوض میکنه، معطل نمیشه تا آخر. نه علی جانم برو ببینم، حالا برو ببینم. نه معطل نمیشه. مادر امیرالمؤمنین فاطمه بنت اسد میاد در خانه کعبه، خانه کعبه دیوارش شکافته میشه، تو همراه علی هستی، علی راست میگه، راست به من گفت، هنوز به دنیا نیامده بود، راست به من گفت، اینقدر عمیق صادقانه گفت، خانه کعبه سینه‌ش رو شکافت. میدونید ما رو چرا تحویل نمیگیرن؟ چون راست نمیگیم. و علم تمن هم الوفا، راست میگه. نگاه میکنن آیندهمونو، نه معلوم نیست، احتمالی. خیلی عمیق باید بگیم تا آیندهمونو تو این قولی که میدیم، تو این تقاضایی که داریم ببینن. معطل نمیشه خدا. حالا برو من بعدم ببینم چی میشه. نه معطل میکنه خدا. فرمود ملائکه من این نگاه کنی، این راست میگه، این میگه خدا من دست از دامن تو بر نمیدارم، راست میگه. مگه چجوری پیغمبرها و امامها انتخاب میشن؟ همینجوری انتخاب میشن. شما هم میتونید امشب انتخاب بشید. این راست میگه. از فردا زندگی تو تحت برنامه خاص خودش قرار میده. شما تو خودت بگرد ببین کجاشو راست نمیگی احیانا. راست بگی، یا من ارجوه لکل خیر، تمومه. من واقعا امیدم به توه. خدا قدرتش خیلی زیاده. گاهی امید پاکی باطن میخواد، گاهی امید معرفت به قدرت خدا میخواد. دیدید تو دعاها خیلی از اوقات آخرش میگید ان الله علی کل شیء قدیر، انک علی کل شیء قدیر. شما خدا میتونی، من میدونم میتونی. خب ایمان مهمیه دیگه، خدا میتونی. یه جمله مناجاتی با پروردگار عالم عرض بکنم و عرضم تمام. خدایا به قدرت تو معتقدم، حتی میتونی منو عوض کنی، حتی میتونی منو آدم کنی، حتی. و من امید دارم میتونی گذشته منو جبران کنی. آقا اومدن خواب دیدن برات، خواب دیدن یه رویای صادقه، بهت گفتن که تو عاقبت به خیر نمیشی، آخرش جز لشکر یزید میشی، جلوی امام زمان وای میسی. به این دلیل تو هم دلیلش دیدی، اه زمینش هست. حالا رفتن تو در خونه خدا با امید تماشاییه. برو در خونه خدا بگو خدایا خواب دیدم، تو بیداریم میدیدم، تو میتونی منو عوض کنی، تو میتونی منو تغییر بدی. محکم برو. گفت آقا 313 نفر معین شدن یا مناس انتخاب بشن. گفتم برای چی؟ گفتش که خب میخواییم ببینیم دیگه، اگه انتخاب شده است که خب ما بریم برای مراتب بعدی دعا کنیم، اگه نه انتخاب نشده مثلا ممکنه هر کسی بیاد ما سنگ تموم بگذاریم. گفتم من نمیدونم، ولی بعید میدونم شما رو انتخاب کنم. گفت چرا؟ گفتم کسانی رو انتخاب میکنن که برن در خونه خدا بگن خدای از 313 نفر تو شنیدم انتخاب کردی، تمومه، ما رو میخوای بذاری جزء بقیه، ولی من میخوام جزء اونا باشم. من تا این 313 رو 314 نکنم ول نمی کنم. اینجوری باید رفت. نشستی خیال تخت تبارک راحت؟ اگه هست دیگه نریم مراجعه کنیم. نه خب شما مراجعه نکن کلن. خب کاش شما تو جبهه ها بودید. من دعا کردن بعضی از بچه ها رو تو جبهه شبیه کار لودر می دیدم. لودر دیدید پنجه رو می اندازه زمین می کنه. اینا اصلا انگار اینجوری داشتن می کندن زمین و زمان و فضا رو تغییر می دادن که برن جلو. تغییر میدادن، مقدرات تغییر میدادن، قضا و قدر تغییر میدادن، میگرفتن، خلاص میشد، مژدش هم تو خواب میگرفتن و تو بیداری هم بهش میرسیدن. همش زیل یا من ارجوه لکل خیر. یه کاری بکنید بچه ها، رفتید دست ما رو هم بگیرید، حالی یه کاری بکنید. یا ابا عبدالله، ما آخر سر باید بریم در خانه ابا عبدالله الحسین علیه السلام، بگیم یا ابا عبدالله کارمون درست نشد، شما کار ما رو درست کن. اونایی که از یا من ارجوه و لکل خیر میمونن برن در خانه ابا عبدالله. برن در خونه ابا عبدالله الحسین. اصلا کار ابا عبدالله الحسین، نقش ابا عبدالله الحسین دستگیری از درمانده هایی است که هیچ کس اونا رو راه نداده. برید. اگه دیدید قفل در هنوز باز نمیشه، یه روضه علی اصغر بخونید. درست میشه، چون اون لحظه‌ای که حسین قنداق رو دستش بود نه راه پس داشت نه راه پیش. چی کار کنه الان؟ وقتی که آدم از چهار جهت راهاش بسته بشه فکر آسمان میفته دیگه. خونهای گلوی علی اصغر رو به آسمان پاشی. پناه به خدا برد. خدا تو میبینی، تو میبینی. خیلی حرف سنگینی. خدا چون تو داری میبینی. لا اله الا الله. همه عالم وقتی بیچاره میشن میگن حسین. حسین علیه السلام وقتی چاره ای نداره میگه زینب. صدا زد زینب بیا بچه رو از من بگیر. زینب زینب برای لحظه های سخته، برای بنبست ها، برای وقتی که میخواد صورت علی حسین رو از روی صورت علی اکبر برداره، برای وقتی که حسین از کنار نهر علقمه برمیگرده، برای وقتی که از گودی قصبگاه حسین داره نگاه میکنه زینب امیدم تویی، برای وقتی که حسین از بالای نیزه نگاه میکنه زینب امید از تویی، برای وقتی که حسین از تشت طلا نگاه میکنه زینب امید از تویی. زینب مال لحظه های سخت حسین.
بیان معنوی نقطه آی آر.